روی گارد ریل دو شب و سه روز 100,000 تومان. نه به جون تو استقبال میکنن گدی.
آقا شما ونیز رو دیدی اشتباه داری میزنی.
سرباش نفت خام دریای شمال برنت هم 9 سنت افزایش یافت و به 73.69 دلار رسید.
انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام و ادب و احترام دارم. با برنامه انعکاس در خدمت شما هستیم. بنده هادی الورزی هستم، مجری کارشناس برنامه. قرار امروز به مناسبت هفته نیرو انتظامی موضوع هفته ناجا و رسانه نیرو انتظامی رو در واقع مورد بحث قرار بدیم، ببینیم که در واقع رسانه چه کمکی میتونه به در واقع نیروی انتظامی بکنه. و برای این موضوع مهمانان بسیار محترمی هم دعوت کردیم. میریم اتاق فرمان و برمیگردیم. من مهمانان رو به حضورتون معرفی میکنم.
انعکاس، مدرسه به وسعت امواج رادیو گفته بود. ما در برنامه رادیوی انعکاس از رسانه خواهیم گفت، آخرین اخبار و رخدادهای رسانه‌های جهان را بررسی خواهیم کرد و در کنار یکدیگر رسانه را زندگی می‌کنیم. مدرسه رسانه‌ای به وسعت امواج شبکه رادیویی گفتگو.
عرض سلام مجدد دارم به حضور شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. همونطور که اعلام کردم، موضوع برنامه ما هفته نیروی انتظامی و موضوع رسانه هست. امشب مهمانان محترمی رو دعوت خواهیم کرد که یکی از مهمانان رو خدمتتون معرفی میکنم. جناب سرهنگ محمد رازقی، معاون عملیات پلیس راهنمایی رانندگی تهران. جناب سرهنگ، خدمت شما عرض سلام و ادب و احترام دارم.
به نام خدا. منم خدمت شما، همکاران محترمتون و مردم عزیز عرض سلام و شب بخیر دارم در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. هفته نیروی انتظامی رو به شما و تمام همکارانتون تبریک عرض میکنم.
ممنونم، تشکر میکنم.
خواهش میکنم. جناب سرهنگ، موضوع ما در واقع ارتباط بین رسانه و نیروی انتظامی هست. در واقع این پیام‌آوران امنیت و اقتدار در واقع نیاز به یک جایی دارن که از اون کمک بگیرن تا بتونن پیام‌های خودشون رو به مردم منتقل کنن. از طرف دیگه در واقع رسانه میتونه تلاش‌های این پیام‌آوران امنیت رو برای مردم بازنمایی کنه، میتونه در واقع از حوزه کارکردهای آموزشی خودش، کارکردهای اطلاع رسانی خودش و دیگر کارکردهایی داره، از جمله بسیجی که میتونه ایجاد کنه، اون مشارکتی که میتونه ایجاد کنه، کمک کنه به شما که بتوانید در واقع امنیت و در واقع اقتدار رو در جامعه حاکم بکنید و به حافظان امنیت کمک کنه. از نظر شما ما میخواییم نگاه بکنیم که رابطه بین رسانه و نیرو انتظامی چگونه هست و چه کمک ها و رو میتونن با هم بکنن و کارکردهای رسانه با کارکردهای نیرو انتظامی چگونه قابل جمع هست؟
بله، ممنونم، تشکر میکنم از اشارهی که فرمودید. من فکر میکنم از منظر راهنما رانندگی اگه به قضیه نگاه کنیم، چون
بله،
تخصص ما و اون حوزه فعالیت ما راهنما رانندگی هست، اصول ترافیک و چیزی که کمک میکنه به حل ترافیک معابر شهری، معمولا اصول ترافیک سه مقطع رو ما در نظر میگیریم که یکی از این مواردی که کمک میکنه فرهنگ سازی ترافیک هست که رسانه یکی از ابزارهای مطمئن و ابزارهای قابل اطمینان و کارآمدی هست برای فرهنگ سازی ترافیک و افزایش انضباط ترافیکی در جامعه. به این صورت که هرچی از رسانه تو این راستا بیشتر استفاده بشه، فرهنگ سازی بهتری صورت میگیره و فرهنگ ترافیکی ارتقا پیدا میکنه که در نهایت منجر به افزایش ایمنی ترافیک و کم شدن معضلات ترافیکی میشه. این تو بخش راهنمایی و رانندگی هست. همچنین رسانه وسیله خوبیه برای ارتباط با گروه های هدف، به منظور آموزش، به منظور اطلاع رسانی، به منظور ارائه عملکرد که واقعا میتونه تأثیر زیادی توی جامعه داشته باشه. در حوزه‌های انتظامی، حوزه‌های دیگه و بخش‌های دیگه نیروی انتظامی هم دقیقاً به همین صورتی که کارکرد رسانه خودشون نشون میده.
جناب سرنگ، ما در دوره کرونا دیدیم که در واقع پلیس راهنمای رانندگی در برقراری محدودیت‌ها و پیشگیری از شیوع کرونا به کمک حوزه سلامت اومد و تلاش کرد که کمک بکنه که با اون محدودیت‌ها بتونه برقرار بشه. میخوام یه مقدار از این بگید که در حوزه سلامت چگونه تونستید این وظایف خودتون رو به خوبی انجام بدید که در واقع پیشگیری کنه از شیوع بیشتر کرونا و تونستید زنجیره رو یه جایی قطع بکنید. این محدودیت‌ها چقدر در واقع برای شما تلاش های شما رو در برداشت و چگونه تونستید در این حوزه در واقع با پلیس هوشمندی که طراحی کردید موفق باشید؟
ببینید، برای اعمال محدودیت های کرونایی به ویژه برای رعایت فاصله اجتماعی و اینکه تردد در سطح شهرها و بین شهرها کاهش پیدا کنه، من به نظرم خط مقدمش نیروی انتظامی و به ویژه راهنما رانندگی بود که توی این پنج پیک کرونا که هر موقع تصمیمی در این خصوص اتخاذ شد، از نوروز سال 99 به بعد توی دوره‌ها و ادوار مختلف نیروی راهنما رانندگی، چه پلیس راه چه پلیس راهور داخل شهری، پای کار بودن که تونستن اون مصوباتی که برای این خصوص بدین منظور تصویب شده بود و بتونن اجرا کنن، برای اجرای فاصله گذاری اجتماعی، برای منع ترددهایی که بود بتونن عمل کنن و این وضعیتی که ما خیلی جا تونستیم کرونا رو کنترل کنیم و شاهد باشیم. شاید بعد از عزیزانمون توی بخش درمان که مواجهه مستقیم با کرونا داشتن، شاید گروه دوم و نفرات بعدی قطعا پرسنل نیرو انتظامی و راهنما رانندگی بودن که تو این نزدیک یک سال و نیم یه مقدار بیشتر پای کار بودن، تونستن با اقداماتی که داشتن تو دورهای مختلف کرونا رو کنترل کنن و ترددها رو به حداقل برسونن تا بیشتر از این که بود گسترش پیدا نکنه این وضعیت کرونایی.
بله، ما هم در واقع تشکر میکنیم، چون شاهد بودیم که در واقع همکاران شما در راهنمای رانندگی در روزهایی که حتی پیک کرونا بود در معابر مختلف حضور داشتن و با تذکرهایی که میدادن، در واقع با کمکی که میکردن به مدافعان سلامت، خیلی تونستن در کنترل کرونا در پیکهای مختلفی که وجود داشت در واقع کمک کنن. اما جناب سنگ، نکته بعدی من در همکاری بین رسانه و نیروی انتظامی هست. با بارها شاهد بودیم در همکاری هایی که صورت گرفته بین این دو نهاد تونستن اتفاقات خوبی رقم بزنن، در مورد کمربند ایمنی، در مورد در واقع اون گزارش ها و اطلاعاتی که در موقع ترافیک باید به مردم داده می شد، یا در موضوعات مختلف ما دیدیم که رسانه و نیروی انتظامی خیلی ارتباط تنگاتنگی داشتن. می خوام از این همکاری ها بیشتر بگید و بگید که اگر این همکاری ها حتی بیشتر از این بشه چه تأثیراتی می تونه در جامعه داشته باشه.
بله، به نکته جالبی اشاره کردید. شاید موفق ترین طرحی که سالیان گذشته اجرا شد کمربند ایمنی بود و برگ برنده‌ای که منجر به این موفقیت شد رسانه، فرهنگسازی و اطلاع رسانی به موقع بود. من فکر میکنم هرچی این ارتباط تنگتر تنگا تنگ باشه، هرچی ارتباط بیشتر باشه و برای طرحهایی که ما داریم قبلش اطلاع رسانی مناسبی صورت بگیره، چه درهای مناسبتی که خب معمولا به خاطر ایام خاصی اجرا میشه و نیاز هست که مردم اطلاع رسانی بشه بهشون از محدودیت هایی که قراره برقرار بشه، از منع ترددها و بستن راه ها، انحرافات ترافیکی که نیاز هست گفته بشه، مردم برنامه‌ریزی دقیقی برای سفرهاشون داشته باشن گرفته تا اطلاع رسانی، فرهنگ سازی در زمینه اینکه آموزش داده بشه به مردم کمک میکنه به اجرای طرحها. طرحهای مناسبتی جای خودش داره، طرحهای عملیاتی انتظامی هم به همین صورت. قطعا اگه قبل از اجرای طرح توسط رسانه اطلاع رسانی بشه و به مردم اطلاع داده بشه، اجرای طرح موفقیت آمیزتر خواهد بود، زمان اجرای طرح کمتر خواهد بود و زودتر به هدف خودش خواهد رسید.
یعنی در واقع رسانه میتونه بیاد کمک بکنه تا در واقع هم مردم رو آگاه بکنه از طرحهای شما، هم به شما کمک بده که طرحها رو اجرا کنید و جزئیات طرحها رو برای مردم بازگو کنه و یک بسترسازی مناسبی برای اجرای طرحهای در واقع شما داشته باشه. جناب سرنگ، در مورد محدودیت‌های کرونایی یه خبری بود که این محدودیت‌ها هنوز پابرجاست، بله اینجوری هست؟
دقیقاً بله، ما محدودیت‌های ترددهای بین شهری و منع تردد شبانه کماکان برابر روال قبلی خودش پابرجاست و تغییری حاصل نشد.
آها، یعنی هنوز ادامه داره و مردم باید آگاه باشن که رعایت بکنن محدودیت‌ها رو. به ویژه جدیداً هم که اعلام شده که پیک ششم هم یک هشدارهایی دادن اگر پروتکل‌ها رعایت نشه و استفاده از ماسک در واقع صورت نگیره و اون فاصله های اجتماعی رعایت نشه، ممکنه این پیک در واقع اتفاق بیفته. بنابراین باید مردم این موضوع رو در واقع رعایت کنن. این نکته دیگه که وجود داره، ما در واقع پلیس راهنمای رانندگی رو در کنار خودمون در شهر خیلی احساس میکنیم. در واقع در برقراری نظم و ترافیک هایی که ایجاد میشه پلیس راهنمای رانندگی همیشه حضور داره. اما ما در هفته اخیر مواجه بودیم که با بازگشایی، البته بازگشایی آنچنانی در مدارس صورت نگرفت، اما یک مقدار ترافیک هایی در شهر داره احساس میشه جناب سرنگ در شهر تهران. آیا این مقطعی هست یا در واقع به خاطر فصل پاییز بوده یا شما یک برنامه هایی برای این موضوع دارید؟
ببینید، ما هر سال نیمه دوم دقیقاً با شروع فصل پاییز، شروع مدارس و تغییری که در وضعیت شهری به وجود میاد معمولا افزایش ترافیک رو شاهد بودیم. سالهای قبلا به همین صورت بوده، مثلا با تغییر ساعت رسمی که یک ساعت به عقب کشیده میشه،
بله،
ترافیک متراکم تر میشه. یعنی اگه قبلا 3 ساعت یا 4 ساعت زمان پیک ترافیک اصلی بوده، این یک ساعت تغییر پیدا میکنه. اینکه امسال مواجه شد با پایان ماه صفر و شروع ماه ربیع اول که سفرها معمولا تو این مقطع خاص سال افزایش پیدا میکنه و همچنین شروع مدارس، هرچند غیر حضوری بود اما همین تردد کادر آموزشی که معمولا معلمین یا اون کارمندان آموزش پرورش، کارمندان مدارس تردد میکنن، قطعا این تأثیر داشت. بخشی هم فعالیت‌های اقتصادی جامعه افزایش پیدا کرد که درصدی ما در دقیقا از ابتدای مه حتی 10 روز قبل از مه شاهد افزایش ترافیک به ویژه ترافیک اصلی در شهر تهران بودیم.
بله جناب سرنگ، در مورد نیروی انسانی در راهنمایی رانندگی میخوام یه اشاره بفرمایید. بخشی از نیروی انسانی شما در واقع سربازان هستن که به کمک شما میان، بخشیش هم نیروی رسمی و کسانی هستن که استخدام میشن. ویژگی های یک پلیس راهنمای رانندگی خوب که در واقع ما در شهر میبینیم از نظر شما به عنوان فرمانده در واقع معاون عملیات پلیس راهنمای رانندگی تهران چی هست؟ یک سرباز خوب در نیروی انتظامی که ما خیلی تشکر میکنیم ازش، و یا یک نیروی رسمی پلیس راهنمای رانندگی چه ویژگی هایی باید داشته باشه که بتونه در این نیرو خدمات شایان توجهی داشته باشه؟
خب پرسنل نیروی انتظامی به طور کلی مخصوصا راهنمای رانندگی، خب برابر آموزش هایی که میبینن، چه پرسنل کادری که خب مدت زمان بیشتری آموزش میبینن، چه عوامل وظیفه‌ای که همکاران موقت ما هستن و 2 سال در جمع ما هستن بعد جدا میشن، آموزش های خاصی میبینن و انتظار میره که ازشون اون دانش کافی رو داشته باشن، کارآمدی کافی رو داشته باشن و اون صبر و حوصله‌ای که نیاز هست برای خدمت راهنمایی داشته باشن، که من فکر میکنم قریب به اتفاق همکارای من توی تهران خصوصا نسبت به این مواردی که عرض کردم واجد این شرایط هستن، این وضعیت رو دارن و به نحو مطلوب انجام وظیفه میکنن. شما ببینید 20 میلیون سفر روزانه در شهر تهران از ابتدای صبح تا پایان ترافیک مأموریتی هست که ما انجام میدیم و من فکر میکنم کار کمی نیست، کار کوچیکی نیست. این 20 میلیون سفر که ما صحبت میکنیم ازش شاید اندازه جمعیت چندین کشور باشه. تعداد خودروها و موتورسیکلت‌هایی که ما در شهر تهران ازش نام میبریم حدود 8 میلیون خودرو و موتورسیکلت هست که تقریبا 1/4 کل وسایل نقلیه کشور در شهر تهرانه. ترافیکش، تصادفاتش و این وضعیتی که همکاران من در شهر تهران فرماندهی و مدیریت و کنترل میکنن، بخش اعظمی نیاز به صبر و حوصله، نیاز به توانمندی هایی داره که من فکر میکنم کلی همکاران من تو راهنمایی این شرایط و توانمندی ها رو دارن.
بله، ما هم در واقع یک خسته نباشید در هفته نیرو انتظامی به ماموران پلیس راهنمای رانندگی کل کشور و شهر تهران عرض میکنیم، امیدواریم که زحمات اونها در پیشگاه الهی در واقع حتما دیده میشه، مردم هم قدردان اونها هستن. ما میخوام یه سوالی بپرسم در مورد بحث هوشمند شدن پلیس راهنمای رانندگی، ببینم چه اقداماتی ما میبینیم، بعضی چیزها در واقع دوربین ها رو میبینیم، در واقع امکانات دیگه پلیس رو میبینیم برای کنترل ترافیک، یا در واقع این اطلاع رسانی هایی که در بخش های خبری میشه، یک بخش ویژه خبری پلیس داره، برای هوشمند شدن چه اقداماتی انجام شده که مردم عزیز مطلع بشن که پلیس راهنمایی چه اقداماتی رو طی کرده و چشم‌اندازش کجاست در این حوزه؟
ببینید، نسبت به سالهای قبل در خصوص هوشمندسازی، استفاده از ابزارهایی در این خصوص و همچنین استفاده از IPS خیلی افزایش پیدا کرده. تبلور این موضوع تو مرکز فرماندهی کنترل هوشمند ترافیک راهنمایی تهران مشخصه که تقریبا ابزارهایی که در این محل وجود داره کمک میکنه به کنترل بهتر ترافیک شهر تهران. اینکه داخل شهر تهران بالا بیشتر از 1500 دوربین شهری هست که به صورت زنده و آنلاین وضعیت ترافیک رو همکاران ما توی مرکز رصد میکنن، کنترل میکنن. اینکه تصادفاتی اتفاق میفته، ابزارهایی هست که به موقع اطلاع رسانی میشه، به موقع برای اعزام کارشناس تصادفات به محل اقدام لازم صورت میگیره. اینکه وضعیت ترافیکی رو اطلاع رسانی میشه از طریق رسانه‌ها، فضای مجازی، برای اینکه مردم برای تردد داخل شهر تصمیم گیری به موقعی داشته باشن و سایر مواردی که در راستای انجام وظیفه ما به جای حالت سنتی که از قبل بوده و ادامه پیدا میکرد، الان در حال حاضر از ابزارهای هوشمند استفاده میشه که من فکر میکنم در آینده حتی از اینی که هست باید بیشتر تلاش بشه برای اینکه کارآمدی این ابزارها افزایش پیدا کنه، برای اینکه دیگه تهران به روش سنتی قابل کنترل نیست، ترافیکش ناگزیر میبایستی از این ابزارهای بروز و جدید استفاده بشه که در حال حاضرم هرچند اقدامات زیادی صورت گرفته ولی میبایستی تلاش بیشتری کرد با توجه به افزایش جمعیت خودرو و ترافیک شهر، بشه با این ابزارهای جدید ترافیک رو کنترل کرد.
انشاءالله. جناب سنایی، در مورد بحث جرائم رانندگی میخواستم بپرسم که در واقع الان چگونه هست؟ آیا این ابزارهایی که وجود داره، بحث در واقع جریمه هایی که انجام میشه یا کارهای فرهنگی که انجام میشه چقدر در واقع تاثیرگذار است؟ یعنی هم بحث جریمه ها، هم بحث در واقع بسترسازی فرهنگی، و در دوران کرونا هم دیدیم که در واقع برای اعمال محدودیت ها بحث جرائم خیلی به طور ویژه توجه میشد. برای این در واقع چه برنامه‌ای هست؟ چقدر موثره؟ و چه کارهایی در واقع در این حوزه داره انجام میشه؟
ببینید، برای کنترل ترافیک ما معمولا سه بخش رو در نظر میگیریم، علاوه بر فرهنگ سازی، علاوه بر مهندسی ترافیک، یعنی وضعیت خاص معابر که متناسب و مناسب ترافیک باشه، بخش سوم قوانین و مقررات راهنمایی که میبایستی قوانین درستی وضع بشه و درست اجرا بشه. بله. و تخلفاتی که متاسفانه بخش اندکی از رانندگان مرتکب میشن برخورد بشه، رانندگان حرفه‌ای که عادت کردن و ناگزیر به اعمال قانون و برخورد با اینا، پلیس چاره‌ای به جز این نداره. به خاطر همین برای اینکه تخلفات دیده بشه، ریسک تخلفات افزایش پیدا کنه و اون رانندگان حرفه‌ای هر جایی اقدام به تخلف نکنن، مخصوصا تخلفاتی مثل سرعت، سبقت که حادثه سازه و منجر به تصادف میشه، خسارت به خود اون متخلف و بقیه وارد میکنه، میبایست از این سامانها تو این بخش برخورده با تخلفات هم استفاده بشه که الان در حال حاضر استفاده از دوربین های کنترلی، خصوصا کنترل سرعت، عبور از چراغ قرمز و سایر تخلفات تو دستور کار هست و برای دیده شدن این تخلفات، اطلاع رسانی به راننده که مرتکب تخلف شده و اعمال قانونش تو شهر تهران استفاده میشه.
جناب سرنگ، سالهای گذشته ما دیدیم که شما با آموزش پرورش و در واقع دانش آموزان برنامه‌های اجرا می‌کردید و در واقع دانش آموزان در جاهایی به شما کمک می‌کردند. این پویش‌هایی که اجرا می‌کردید به ویژه در ایام ابتدایی سال خیلی کمک می‌کردند که بتونن در واقع خانواده‌ها یا پدر و مادرشون رو اغنا کنن که مقررات رو رعایت بکنن. آیا اینها باز هم ادامه داره یا به خاطر شیوع کرونا فعلا متوقف شده؟
طرح‌های همیار پلیس
بله.
که و طرح‌های مشابه که اجرا شد، خب با توجه به اینکه مرکز آموزش تعطیل شد و عملاً حضور دانش آموزا رو تو مدارس نداریم که جز گروه‌های هدف ما به صورت حضوری باشن بشه بهشون آموزش داد، به این شکل متوقف شده، ولی خب به شکل مجازی همانند درس خوندن بچه‌هایی که درس‌های عادی خودشون رو به صورت مجازی می‌خونن، همین آموزش هم با همکاری آموزش پرورش به صورت مجازی تداوم داره و تو این دو سال گذشته ادامه پیدا کرد. خیلی از مدارس همکاران ما در اون برنامه‌های آموزشی مدارس حضور پیدا می‌کردن، به صورت مجازی این موارد رو آموزش می‌دادن که من فکر می‌کنم متوقف نشده، شاید یه مقداری کمرنگ شده باشه. انشالله بعد از اتمام این دوران دوباره همون وضعیت رو خواهیم داشت با توجه به تاثیرگذاری که توی رعایت قوانین مقررات داشتن، این طرح‌های مثل همیار پلیس دوباره به حالت قبلی خودش شاهد خواهیم بود.
من یه سوالی داشتم در مورد بحث در واقع استفاده از حوزه رسانه یا سریال‌ها و سرگرمی‌ها برای آموزش غیر مستقیم مردم، یا در واقع این که ما از طریق سریال ها چطوری ماموران نیروی انتظامی به ویژه راهنمای رانندگی رو داریم بازنمایی رسانه میکنیم. میخواستم به عنوان کسی که متخصص در حوزه پلیس راهنمای رانندگی هستید، آیا از وضعیت بازنمایی رسانه‌ای همکاران خودتون در فیلم ها به عنوان کسانی که کارگردانان سعی میکنن استفاده کنن از نقش پلیس برای اینکه بسترسازی فرهنگی انجام بدن، اولا تأثیر این رو بفرمایید، آیا از میزانش راضی هستید، یا پیشنهاداتی در این حوزه دارید که ما در حوزه سرگرمی هم بتوانیم بسترسازی فرهنگی برای پلیس داشته باشیم؟
ببینید، برای اجرای قوانین مقررات بخشی نهادینه سازی این مقررات به صورت غیر مستقیم هست که توی بعضی از تولیدات رسانه‌ای مثل فیلم‌های سینمایی و سریالی اتفاق می‌افته و ناخود به صورت غیر مستقیم تأثیرگذار هست که رعایت قوانین مقررات رو به مردم و گروه‌های هدف خودش آموزش میده، مثل بستن کمربند ایمنی، مثل استفاده از کلاه ایمنی، عدم استفاده از تلفن همراه در رانندگی، که به نظر من اگه من به نظر سازندگان این برنامه ها باشه و کارگردان های محترم و کسایی که دستن در کار تهیه این برنامه هستن، اگه من به نظرشون باشه و اینو رعایت کنن، میتونه به صورت غیر مستقیم فرهنگ ترافیکی رو ارتقا بده و تخلفاتی که شاید در قبل بین مردم به عنوان ضد ارزش تلقی نمیشد، آروم آروم به نه جایی برسه که مثل کمربند ایمنی که الان نبستنش به نوعی ضد ارزش محسوب میشه، بقیه تخلفات هم مثل استفاده از تلفن همراه، کلاه ایمنی، عبور ممنوع، خط ویژه، این مواد هم یواش یواش بین مردم به عنوان ضد ارزش تلقی میشه.
بله، ما هم پیشنهاد میکنیم به تهیه کنندگان و کارگردانان محترم رسانه و کسانی که در بیرون رسانه ملی هم هستن، در واقع در مورد پلیس راهنمای رانندگی کارهای ویژه‌ای بکنن و کمک کنن به نهادینه سازی و بستر سازی موضوعاتی که پلیس انتظار داره از رسانه در واقع به کمکش بیاد و کمک کنه که این اتفاقات بیفته. جناب سمیم، ما وقتی در بین مردم میریم یا خبرنگارانمون در بین مردم میرن، نگاه ویژه مردم به نیروی انتظامی و پلیس راهنمای رانندگی دارن. وقتی که نیروی انتظامی رو در جامعه میبینن، احساس آرامش میکنن، احساس امنیت میکنن، و در این هفته ما میتونیم در واقع به عنوان رسانه یک واسطه خوبی بین شما و مردم باشیم. در واقع پیام هایی هم که مردم به ما میدن در این هفته اینه که ما از نیروی انتظامی رضایت دارن به خاطر اینکه آرامش و امنیت رو براشون برقرار میکنه. من میخوام راجع به رابطه بین پلیس و به ویژه پلیس راهنمایی و رانندگی با مردم صحبت کنید. در واقع این رابطه الان چگونه است؟
خب شاید توی بین همه پلیس‌های تخصصی که هست، رابطه پلیس راهنمایی با مردم بیشترین ارتباط رو ما می‌بینیم توی این بخش از طریق رسانه‌ها، چه رسانه تلویزیون چه رادیو، که خب با توجه به نوع فعالیت پلیس راهنمایی ارتباط بیشتری با مردم داره، با توجه به اینکه تقریبا همه مردم به عنوان کاربر ترافیکی، چه به عنوان راننده، چه به عنوان سرنشین، چه به عنوان عابر پیاده، با پلیس راهنمایی در ارتباطن. هیچ کسی نیست که الان روزانه در سطح معابر شهری تردد نکنه، حتی به عنوان عابر پس نیاز به آموزش داره، نیاز به ارتباط مستمر پلیس داره. متاسفانه وضعیت تصادفات شهر تهران خصوصا مناسب نیست. ما در کل کشور شاید آماری که وجود داره هر ساعت 2 نفر به طور میانگین آمار فوتیمون هست. در شهر تهران معمولا هر 2 روز 3 نفر آمار فوتی شهر تهران هست که آمار خوبی نیست. متاسفانه لازمه برون رفت از این وضعیت ایمن شدن معابر ما و ارتقای فرهنگ ترافیکی، که توی بخش ارتقای فرهنگ ترافیکی میبایستی حتما آموزش داده بشه و نحوه صحیح رفتار ترافیکی به عابرین پیاده، به رانندگان، به موتور سواران در حوزه‌های مختلف آموزش داده بشه. که پلیس راهنمایی هم از این ابزار رسانه باید به نحو مطلوب استفاده کنه و دستندرکاران رسانه هم به همین صورت در اختیار پلیس راهنمایی قرار بدن، امکاناتش و زمان مناسبش و ابزارهای دیگه که انشالله این اتفاق بیفته.
انشالله. اما جناب آقای حسن زاهدی، معاون اجتماعی و نشر ارزش‌های ایثار سازمان وظیفه عمومی ناجا هم پشت خط تلفنی هستند. جناب آقای زاهدی، خدمت شما عرض سلام و ادب و احترام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون. تبریک عرض می‌کنم هفته ناجا به تمامی همکاران عزیزم در نیروی انتظامی و همچنین سربازان عزیز که حالا بخش عمده‌ای از نیروی ناجا رو به خودشون اختصاص دادن.
بسیار ممنون.
تبریک میگم.
خواهش میکنم. بسیار ممنون. من هم خدمت شما و تمام حافظان امنیت کشور این هفته رو تبریک میگم. قبل از اینکه با شما در واقع بحث رو شروع کنیم، از آقای جناب سرهنگ محمد رازقی میخوایم اگر یک صحبت پایانی دارن بفرمایند، چون از اول برنامه در خدمتشون بودیم. آقای رازقی اگه نکته‌ای دارید بفرمایید.
ممنونم. من تشکر میکنم از شما، سایر همکاران تو بخش رسانه که مخصوصا برای راهنمایی هم تو جلب کردم. در خصوص استفاده از رسانه و ابزارهای این چنینی که به فرهنگ ترافیک و اعتقادات که در اختیار همکاران قرار میدید و بستر مناسبی برای این موضوع هست تشکر میکنم و مجدد خدمت کلی همکارانم در نیروی انتظامی، به ویژه همکاران زحمت کشم در راهنمایی، به ویژه راهنمایی تهران که کار سنگین ترافیک کلان شهر تهران رو روزانه بر عهده دارن. از ابتدای صبح تا شب این وضعیت ترافیکی که خب همه ما شاهد هستیم، با مدیریت و تلاش‌های خستگی ناپذیر همکاران من تو این بخش ساماندهی پیدا میکنه. از خسته نباشید، خدا قوت خدمت تک تکشون دارم.
جناب سرهنگ رازقی، من هم یک بار دیگه در واقع خدمت شما و همکارانتون در پلیس راهنمای رانندگی تهران و سایر پلیس راهنمای رانندگی در سراسر کشور هفته نیروی انتظامی رو تبریک میگم و از شما برای اینکه وقت گذاشتید و با ما ارتباط برقرار کردید تشکر میکنم و خداحافظی میکنم.
ممنونم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. جناب آقای زاهدی، در واقع شما در حوزه سازمان وظیفه عمومی ناجا هستید، معاون اجتماعی و نشر ارزش‌های ایثار، جایی که در واقع فرزندان این کشور به عنوان سربازان وظیفه در واقع به شما مربوط هستند و شما در حوزه نشر ارزش‌های ایثار دارید در واقع فعالیت میکنیم. میخوام یک بحث مقدماتی از حوزه کاری خودتون داشته باشید تا من سوالات رو خدمتون بپرسم. بفرمایید.
در خدمت هستم. خدمت شما عرض شود که سازمان وظیفه عمومی عملا در حوزه سربازی اگر بخوایم نگاه بکنیم، در 2 حوزه سربازان و مشمولان، یعنی افرادی که هنوز به خدمت
بله.
اعزام نشدن به قول ما مخاطبان ما هستن. خب عملا بیشترین کار ما برای مشمولان عزیز هست، یعنی افرادی که به سن 18 سال تمام رسیدن و حالا بحث‌های مختلفی رو مطرح میکنن، بحث‌های معافیت و در نهایت بحث اعزام به خدمتشون به نیروهای مسلح است که به عنوان سرباز انشاءالله به کارگیری خواهند شد.